تأثیرگذار، چون من از روز اولی که وارد سینما شدم متوجه شدم که سینما نمیتونه تأمین کننده معیشت من باشه.
شغل اصلیتون چیه؟
معماریه.
خب
بعد به حضورتون عرض شود که
یعنی سرتون حسابی تو معماری شلوغه؟
بله، چون ببینین اگر قرار باشد که شما هنر رو به خاطر مسائل مالیش انتخاب بکنین، 100% از خود هنر دور میشید. زمانی شما به هنر نزدیک میشین که درست فکر رو بکنین، فکر آزاد داشته باشین،
درست انتخاب بکنین،
درست انتخاب بکنین. اگر این اتفاق بیفته، من احساس میکنم که شما یه آدم موفقی هستین. ولی اگر نه، به خاطر نیاز هر کاری رو، هر کارکتری رو شما انتخاب بکنین، مسلما نمیتونین بگین که من هنرمندی هستم که میتونم هنری رو انتخاب بکنم و به مردم ارائه بدم که از من انتظار دارن. ولی در واقع چون انتظار شما به لحاظ مالی هستش، اون رو ازش باید بگذرید.
البته یه چالشی در هنر، اون هم هنری که رسانش تلویزیون و سینما هست، وجود داره و این که بخشی از انتخاب ما، یعنی 50% انتخاب ماست، 50% دیگر انتخاب میشویم برای یک اثری. با این چالش باید چه کرد به نظر شما؟
بله، خب مسلم این که اول شما رو دعوت میکنن به یک کاری، شما فیلم نامه یا اون تکس رو میخونین و نظرتون رو میگین یا تایید میکنین که بازی کنیم با این شرایط، یا نه اصلا کلن رد میکنین، میگین معذرت میخوام دیگر من نمیتونم این کارکتر رو انجام بدم. من همیشه دنبال همین هستم. الان اتفاقا پری روز بود که دوتا فیلمنامه برای من فرستادن، یک سریال بود و یک سینمایی، دارم میخونمشون که ببینم میتونم کار بکنم.
نقش منفیه؟
نه نه، من ببینیم نقش منفی رو یادتون باشه، من خودم خیلی دوست میدارمش به دلیل اینکه آنچه را که در من نیست دارم خلقش میکنم.
چه جالب، یعنی خودتون به چالش میکشید.
آره، و شاید نقشای مثبت که بهم میدن چون واسه هم خیلی راحت تره، میگم خودم هم. خب من پلیس خیلی بازی کردم، نقشای مثلا کارکترهای پلیس بسیار بودم من، ولی موقعی که منفی رو بازی میکنم چون خودم نیستم و میخوام اونو اجرا بکنم، میفهمم. این یه درسی واسه خود من میشه که آدمهای منفی میتونن چقدر رو آدم تأثیر بذارن، میتونن تأثیر خوب بذارن، میتونن تأثیر بد بذارن، و این در واقع نکته‌ایه که من همیشه دنبالش بودم.
البته خیلی وقتها نقش هایی که ما توی تلویزیون و سینما میبینیم خیلی وقتا تیپن، این نقش های منفی هن که خیلی وقتا به کاراکتر تبدیل میشن و چالش های اصلی، اون تفکر عمیقی که باید وجود داشته باشه. البته نه همه نقش های منفی، اما خیلی وقتا ما تو نقش های منفی میبینیم این اتفاق. موافقی؟
بله، این هم هستش، ولی خاطرتون باشه که اون داستان حکم میکنه به شما که کارگردان مثلا فرض کنیم میگه آیدان من میخوام که کارکتر منفیم خیلی قوی باشه که بتونه کارکتر مثبت من بگم با اینکه ضعیف است پس این بر اومده. میدونین اگه کارکترهای منفی رو قدرتمندشون میکنن به خاطر اینکه کارکتر مثبت رو بیارنشون بالا. من خب اگه جا داشته باشه که قبول بکنم که قبولش میکنم، اگر نه واقعا انصراف میدم و قبولش نمیکنم.
خب شما تقریبا 15 ساله بودین که وارد کانون پرورش فکری شدید و چه دورهایی رو دیدین؟
کانون پرورش فکری اون زمان بودش و اینها کتابخونه هایی داشتن که در خود کانون و بچه هایی که نیاز داشتن، حرفه هایی که در آینده اینها قرار داشته باشن اونها رو به اون سمت میبرن، کلاس های مختلف داشتن. فرض بکنیم که بنده دوست داشتم خلبانی یاد بگیرم، یادم میاد کلاس های خلبانی بود با گلایدر و یک کاردستی هایی بهش میگفتن کاردستی هایی بود که با چوب درست میشد، اینها تیکه تیکه بود، میدادن که شما درستشون بکنین. و یک کشای بهش میگن کشای پول الان که دور اسکناس ها میذارن، از این کشا بود که میپیچوندیم دور این و رها میکردیم، این ملخش میچرخید و شروع به پرواز میکرد. این یه مورد بود. مورد هنر رو داشتن، مورد گریم رو داشتن، مورد فیلم برداری رو داشتن، بعد مورد نویسندگی رو داشتن. بعد بچه ها حتما باید میرفتن کتابخونه، کتابخونه داشتن همون اون ساختمون کتابخونه، حتما شما باید روزی یک ساعت میرفتی کتاب بخونی.
چه جالب، شما همه دوره ها رو شرکت میکردید؟ همه برنامه ها؟
نه نه نه، من یه دوره رو شرکت کردم، خلبانی بود. بعد هنر رو جرئت نمیکردم بگم، ولی موقعی که دیدم هستش از این ور من رفتم سمت هنر.
چرا جرئت نمیکردین؟
اصلا چوری نبود که مثلا یه جای فلتی باشه، همه یک جا باشن، این آموزش ها رو دارن میبینن، ببینیم چادر به چادر هستش. نمیدونستم که در واقع اونجا این هم هستش. میدونستم که کارهای هنری انجام میشود اونجا، ولی توی از دبیرستان رفته بودیم به سمت این نوع آموزش و موقع که متوجه شدم دیگه این آموزش رو گذاشتمش کنار، اومدم به سمت در واقع فراگیری هنر.
شما چی شد رفتین سراغ تئاتر؟
عرض کردم از همینجا شروع شد.
خب اینجا شروع شد، اولین تئاتری که بازی کردی؟
اولین
جرقش کجا خود؟
از همینجا شروع شد، از همین کانون فکری. بعد اینها شروع شد و یک به اصطلاح تئاتری بود، مؤسسه تئاتر بود به نام آناهیتا، شروع کردم به کار کردن و در واقع آموختن در اون تئاتر. و به حضورتون عرض کنم که خیلی برام جالب بود که چیزهایی رو که کاراکتری که نیستی رو باید انجام بدی. و این دوره رو که من موقعی که دیدم،
یعنی چی نیست؟
یعنی مثلا شما یک بچه جوان مثلا 15-16 ساله هستی، داری یه کاراکتری رو بازی میکنی، فرض بکن که یه کاراکتر مهندسی رو داری بازی میکنی، یه کاراکتر قهوه خونه‌چی رو بازی میکنی، یه کاراکتر راننده رو بازی میکنی که نیستی.
بعد راحت بازی میکردی؟
چون آموزشش رو دیده بودم، بعد دیگه ذهنم رو برده بودم دنبال، در واقع این رو یاد گرفته بودم تو ذهنم پرورش بدم و بعد این کار رو بکنم. و خیلی جالب بود واسه من حرکت هنریم رو، همه چیز رو از تئاتر دارم. تئاتر مادر هنره و الان هم به خاطر این که پیشنهاد میشه بهم، ولی چون واقعا فرصتش نیستش که بخوام تمرین بکنم و بخوایم اجرا بکنیم، به این خاطره نمیرم. آخرین کاری هم که پیشنهاد شده بود به من رستم سهراب بود که دوست عزیزم آقای شکر خدا گودرزی بود بهم داده بود و رستم رو میخواست که من بازی بکنم. و بعد از این که به من گفتش چقدر زمان میبره، گفتم من نمیتونم اصلا حاضر بشم بیام مثلا یک چیز رو 3-4 ماه تمرین بکنیم و 2 ماه هم اجرا بخوایم بریم، یعنی 6 ماه عملا از زندگی میفتیم. به دلیل اینم که خب تئاتر هم هیچ درآمدی نداره.
بله.
خب اونایی که تئاتر کار میکنن دیگه خیلی عاشق،
خیلی عاشق. مثل همه اونهایی که تو رادیو کار میکنن و خیلی عاشق،
خیلی عاشق.
خب برگردیم به این روزها. شما دهه های 70-80 و دهه 70-80 خیلی پرکار بودین، دهه های 90 و حالا 1400 به بعد هم گزیده کار بودین، کارهای بسیار فاخری از شما دیدیم. تفاوت این دهه ها چی بود؟ در چه بود؟ یعنی ما یهو مثلا مواجهیم با تعدد آثار زیاد تو دهه های 70-80، اما دهه های 90 و 1400 انگار که گزیده کارتر شده باشید و به چیز دیگری فراتر از اون انتخابی که همه حالا اونهایی که بعد از سالها کار تئاتر و بازیگری انجام میدن در سینما، انگار که فراتر از همه اینها شما گزیده کارتر شدی.
بله، اون زمان کسب تجربه داشتم میکردم و تجربه داشتم پیدا میکردم و این برای من جالب بود که بتونم در واقع یک آدم حرفه‌ای بشم بیشتر بعد از این که یه خورده احساس کردم که در کشور به شهرت رسیدم، فعالیت اجتماعیم رو شروع کردم و گفتم این شهرتی که در این کشور مردم به من دادن باید برای مردم کار بکنم. و الان 28مین سال هستش که فعالیت اجتماعی خودم رو دارم که در رابطه با آزادسازی زندانیان و رسیدگی به خانواده زندانیان و خانواده های بی‌بضاعت اونها میکنم، زندانیان جرائم غیر عمد.
چه کار نیکویی. اینکه حواستون به خانواده هایی هست که با اینکه سرپرست دارن اما خب به خوبی و به راحتی نمیتونن رسیدگی بکنن به خانواده، و شما دارین به ذهن رو به گونه دیگر کم میکنید.
بله، من یک دوره‌ای هم پیش حاج آقا جولایی مدیر عامل و رئیس ستاد دیه کل کشور دیدم و با ایشون در واقع الفبای کار رو حاج آقا جولایی به من یاد داد و خیلی ممنونم ازشون. و از همینجا سلام و عرض ارادت دارم خدمت حاج آقا جولایی عزیزم. هر جا هستین انشالله پاینده و سرفراز باشین.
حاج الفبای قشنگی، یعنی بجز بحث آزادسازی زندانیان، رسیدگی به خانواده های این عزیزان، این خانواده ها گناهی ندارن.
بله، البته عرض کنم که خود ستاد داره یک شاخه داره که رسیدگی به خانواده زندانیان میکنن. حالا هر کسی هم که بتونه در واقع فعالیتی بکنه، یک رسیدگی بکنه، اونا استقبال میکنن. کما این که من با آقای دکتر الوندی در همین ستادیه قسمت رسیدگی به خانواده زندانیان چند وقتی هم با همدیگه همکاری داشتیم و بنا به اینکه آقای دکتر بازنشسته شدم و منم کارم یه خورده بیشتر شد، کار شخصیم دیگه، نتونستم در اون ستاد فعالیت کنم، ولی فعالیت شخصی خودم رو نسبت به این خانواده ها دارم. حالا پدر گیر میفته، بچه ها و خانواده چی کار بکنن؟ شاید ما در واقع خودمون باعث شدیم اون پدر گیر بیفته.
این یعنی وطن دوستی، یعنی که هر کاری از دستت برمیاد برای وطنت، برای مردمت، برای بهتر شدن حال کشورت انجام بدیم. و من تا حالا ندیدم شما این رو جایی بیان کرده باشه، یعنی اولین باره که در مورد این موضوع دارم میشنوم و به نظر من خوبه که ترویج بشه. خیلی وقتا تو فضای مجازی ما در رابطه با میهن دوستی چیزهایی میشنویم و رفتارهایی رو میبینیم که اصلا اتفاقا ضد وطن دوستیه، ضد احترام به میهنه و وطنه. و خیلی از کارهایی که میتونه کمک بکنه به اینکه بچه ها، مردم در رفاه باشن، در آرامش حتی ذهنی باشن. این فضای مجازی شما فعاله؟
نه خیلی.
چرا؟
من فضای مجازیم رو الان شاید نزدیک 6-7 ماهی که کلن بستم و نمیخوام داشته باشمش. فضای مجازی مثل اینستاگرام اینها در واقع برهم زننده تفکرات هر آدمی میتونه باشه. و از زمانی که من احساس کردم که آدم اینستاگرام شدم و من همین که از صبح از خواب بلند میشم باید حتما چک بکنم،
بله،
تا شبی که میخوام بخوابم، خیلی ناراحت و نگران بودم که من به کدوم سمت دارم میرم، چرا باید اصلا من اینجوری باشم، چرا کسی دیگه برای من داره تعیین میکنه چی کار بکنم. یک کسی از هزاران کیلومتر اونورتر نشسته برای من تعیین میکنن که من چه کار بکنم.
الگوریتم می‌نویسه که بر اساس این الگوریتم دقیقاً همه در
دقیقاً بعد همه به جون همدیگه افتادن. بچه به جون پدر افتاده، بچه به جون مادر افتاده، مادر به جون بچه افتاده، دوست به جون دوست افتاده. اصلا همه با همدیگه یک جوری ارتباطات جنگی با هم پیدا کردن. اون رفعت و اون دوستی و اینها رو، محبت رو نمی‌بینیم دیگه.
بله.
و این خیلی بده. و اینکه یه کسی از صبح تا شب توی اینستاگرام باشه، فکر میکنه که مثلا من دیگه خیلی آدم فاخری هستم، من دیگه خیلی آدم آنچنانی هستم که همه چیز بلدم، همه کار میتونم بکنم، در حالی که نمیدونه که یک ماشین کوکی شده، یک ماشینی شده که براش یک چیزی تعیین میکنن که تا آخرش باید بره و میبرتش و ما داریم میبینیم
که چی میپسندن
اصلا
دنبال کننده ها همون رو.
اصلا داریم میبینیم لباس پوشی بچه های ما، لباس پوشیدنشون لباس پوشیدن دهه 70 دهه 60 نیستش، صحبتاشون صحبتای دهه 70.
حالا شما 6 ماه هم فاصله گرفتین، توی ماهای اخیر نمیدونم خبر دارین در فضای مجازی چی میگذره یا نه، اونقدر تلاش میکنه فضای اینستاگرامی که در الگوریتم یأس نگه داره مردممون رو. عجیبه اینکه حواسمون نیست که ممکنه یه عده‌ای یک قدم با افسردگی، یک قدم به زوال، به اینکه بخوان جانشون رو بگیرن فاصله دارن و خیلی ها دارن دامن میزنن به این یأس و افسردگی و فضای ذهنی عده‌ای از کشور رو دارن ملتهب میکنن. و چه خوبه که شما 6 ماه فاصله دارین از فضای اینستاگرام.
دقیقاً شما ببینین همین اتفاقی رو که الان شمردین همه اینا الان هست میفته، ولی من نه، واقعاً 7 ماهه که دور هستم و راحتم، به دلیل اینکه از زمانی که در واقع فضای مجازی اومد، اندروید اومد توی گوشی ها، دست هر کسی شد، ببینین دیگه عکاسی رفت کنار، یک عکسی اومد که رفت توی فولدر گوشی شما. ما قدیم میشستیم آلبوم ها رو آلبوم نگاه میکردیم، زیبایی عکس ها بود، دوربرش اینها بود، بعد به حضورتون عرض کنم خاطراتی که با همدیگه با مادرها با پدرها با سفرها داشتیم، الان دیگه نداریم. الان دیگه روزنامه نداریم که ما بریم دک روزنامه بخریم، چون همه چیز توی همین گوشی است. خیلی حیفه و خیلی حیفه. و ما دیگه نامه نداریم که به هم دیگه بنویسیم، انقدر نزدیک شدیم که گوشی رو ور می‌داریم از اینجا با 3 قاره با هم دیگه میایم یک تماس تلفنی یا تصویری میذاریم با 3 قاره. ما یک زمانی بود مینوشتیم مثلا حالتون چطوره، دوستانی که مثلا در اروپا یا امریکا بودن 15 روز 20 روز طول میکشید بره برسه تا اونا جواب بدن حالم خوبه، 20 روزم طول میکشید بیاد. ولی الان شما ببینید 3 تا قاره با هم دیگه چت میکنن و این از یه جهاتی خوبه که خیلی نزدیک شدن به هم دیگه و از یه جهاتی خیلی بده. و من احساس میکنم که در واقع رسانه های ما یه خورده کمکاری کردن، یعنی این خلأ رو باید پر می کردن و نکردن. این رو باید در واقع در سر تیتر عنوانهای کاریشون بذارن و دستور کارشون باشه، که چون اونها رو بچه های ما دارن کار میکنن، با کارتون کار میکنن. یادمون نره که من اول صحبتم این بود که ما میشستیم و تلویزیون نگاه میکردیم، کارتون نگاه میکردیم، یعنی تمام آن تفکرات و آن چرا که اونها میخواستن از طریق کارتون انجام میشد و این رو در ذهن بچه های کشورهای دیگه میکردن. شما نگاه کنیم بدمن رو یا همون مرد خفاشی رو از سال 1945 دارن در واقع توی مخ تمام بچه های دنیا می کنند که ببینین موقعی که هر اتفاقی در کشورهای دیگه بیفته یک آدم خفاشی هست، یه بتمنی هستش که میتونه نجاتتون بده. از سال 1945 سیاه‌سفید بود اون موقع، بعدن بتمن رنگی شد. و ما چرا نکنیم؟ میدونین اونا اومدن که شما مسلماً اگر تیشرتتون رو پرچم ایران رو بزنین روی سینتون راه برین، یه حس غرور بهتون میده.
بله.
پس چرا که این کار رو نکنیم؟ پس چرا اونها بتمنشون رو درست میکنن، پرچم امریکا رو میزنن رو سینه‌شون و دارن هی تبلیغ میکنن؟ ما یه خورده کم کاری کرد.
البته ما پوریای ولی رو داریم تو تلویزیون، ساخته شده برای بچه‌ها، حتما باید در مورد رستم، گردآفرید، برای دخترامون، برای پسرامون بیشتر برنامه سازی بشه، بیشتر گفته بشه. چقدر زمان زود تموم شد، 2 دقیقه به ما زمان میدین؟ من میخوام از یه خاطره
تموم شد.
من یه خاطری از شما دارم. سال 1392 ایران شهر سیستان و بلوچستان.
بله. کوله پشتی سلامت بود اگر یادتون باشه.
سفرنامه سلامت.
سفرنامه شما میگفتیم، درست می؟ ما کوله پشتی میگفتیم، شما سفرنامه.
آرممون کوله پشتی بود.
آره، اومدیم به بزرگتون عرض کنم که از زاهدان و از زابل شروع کردیم که بیایم به سمت چابهار. قبل از این که من یعنی تو ایران شهر رسیدیم، شبش ما میخواستیم قبل از خواب که شامو تدارک دیده بودم، ماهی بود به ما شب شام رو دادن، خوردیم. به بزرگتون عرض کنم که بعد از اون من دیدم هی صدام میکنم، صدام گرفت داره میگیره. صبحم اجرا داشتیم، باید استیج زده بودن، خاطرتون هست؟ آره، استیج زده بودن که در واقع صحبت بکنیم با زنده یاد ولی الله مؤمنی بودیم. بعد دیگه من اومدم به ولی الله گفتم سلام در نمیاد، من نمیدونم چرا اینجوری شدم. گفتش بیا بریم حالا آب جوش بخور درست میشه اینا. رفتیم دیدم که اومدم حتی بالا رو استیج، دیدم سلام دیگه اصلا در نمی اومد پایین. اومدم ولی الله جور من رو کشید و از اونجا دیگه چابهارم دیگه نتونستم صحبت کنم. من 7-8 ماه درگیر همین مسئله بودم که تا صدام یواش یواش بعد از 8 ماه برگشت، اونم با درمان کردن.
یعنی چی؟ یعنی ماهی باعث شده بود که صدای شما یعنی تارای صوتی تو ملتهب بشه؟
اصلا صدای من اصلا گرفت، اصلا تارای صوتی من اصلا حرکت نمی، اصلا من گفتم فلج شد تارای صوتی من.
و خیلی هم ترسیدی؟
نترسیدم، چون میگفتم هرچی خدا بخواد همونه و بر میگرد.
خب دیگه نمیتونستیم بازی کنی؟
نه، نگاه میکردم دیگه. خب نگاه میکردم، نگاه من خودم آماده کرده بودم برای این.
خیلی جالب بود برای من، سالها سوال بود و من امروز پاسخ این سوال ذهنیم رو گرفتم، این که چه اتفاقی افتاد که شما خب حالتون خوب بود.
بله.
اما ادامه سفر رو هم با ما نبودین و همین که اونجا هم نتونستیم خیلی گفتگو داشته باشیم.
بله، دقیقا.
یک ماهی بازیگوش.
اتفاقا ما تا چابهار که اومدیم، تا استیج نیومدم من. بعد از اینکه چابهارم که اومدم دیگه، بعد پرواز کردم اومدم تهران که رفتم بیمارستان و بستری شدیم و یه سری کارا انجام دادیم تا یه هفته بیمارستان بودم. بعدش دیگه طول کشید، تا 8 ماه طول کشید تا صدای من یواش یواش برگشت.
خدا روشه. خیلی خوشحال شدم با شما امروز گفتگو کردم. زنده باشین و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم و خیلی ممنونم از شما بیننده های خوب و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو که همراه ما بودید و شنیدین گفتگوی من زینب پور ابراهیم رو با هنرمند بسیار گرانقدرمون آقای بهمن دان. ممنون که با ما همراه بودید. دوست داریم که زین پس هم همراه ما باشید با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و حتما صندلی صفر رو بشنوید و ببینید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صندلی صفر امشب هم تقدیم حضور شما شد، اما باز میخوایم به همه شما یادآوری بکنیم که گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیز ماست و با مصرف بهینه امانتدار خوبی باید برای فرزندانمون باشیم. وقتی هم توصیه میکنم هوا آفتابی هست، بهتره درجه وسایل گرمایشی خودمون رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده بکنیم. از رادیو گفتگو من و همکارانم همراه شما بودیم از ساعت 2 بعد از ظهر تا به این لحظه. بریم یک سر اتاق فرمان رو برگردیم.
نبسته بکسته نبسته کس به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدی به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من نه چشم دل به سوی نه باد در سبوی که تر کنم گنوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبسته کس به من ده چه تخت پاره بر موج رها 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 من
بسیار متشکریم از همراهی این 8 ساعته شما دوستان خوب. با ما در رادیو گفتگو و روی موج گفتگو. متشکرم از سید جواد سیدی تهیه کننده، مهندس عالی قدر، صدا بردار پویا رضایی هماهنگی و من شهناز محبی. از همه شما سپاسگزاریم. شب بر شما خوش و خداحافظ.